بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، بنده روح الله خلجی هستم. در ادامه سلسله مباحث کارگاه آموزش قانونخوانی که به ابتکار دوست عزیزم جناب استاد مهدی صیادی راه اندازی شده، با بحث قیاس از سلسله مباحث اصول فقه در خدمت شما خواهم بود. داوطلبین گرامی، همطور که مستحضر هستید، از بحث قیاس معمولا هر دو سال یک بار در آزمون وکالت سوال طرح میشه، به دلیل اینکه بحث قیاس بیشتر جنبه تطبیقی بین پرونده هایی داره که در جریان هست و بسیار زیاد در رویه قضایی و در استناد به آراء صادر از محاکم کاربرد داره. البته در حقوق موضوع ایران در بخش قوانین قیاس به طور مطلق پذیرفته نشده و همونطور که در آخر بحث میاد فقط قیاس منصوص العله پذیرفته شده، اما وکلا و قضات گرامی میتونن از این بحث در رویه قضایی و استناد به آراء صادر از دادگاه ها استفاده کنند. اما تعریف قیاس، قیاس یک تعریف لغوی داره و یک تعریف اصطلاحی. تعریف لغوی قیاس همون سنجش و اندازه‌گیری هست، اما تعریف اصطلاحی قیاس به این صورت هستش که اگر بین دو موضوع شباهتی وجود داشته باشه و حکم یکی از اون دو موضوع معلوم باشه، ما در این حالت اگر این دوتا رو با یکدیگر بسنجیم و مقایسه بکنیم و حکم موضوعی که مشخص هست رو برای موضوع دوم که مشخص نیست حکمش ثابت بکنیم، به این کار ما میگن قیاس. یعنی فرض کنید ما دوتا پرونده داریم، در یکی از پرونده ها رأی صادر شده و در پرونده‌ای که در دست ما هست و در جریان هست هنوز رأی صادر نشده، ما به نفع موکلمون میخوایم استناد بکنیم به حکمی که در پرونده مشابه صادر شده است. پرونده‌ای که دو دستمون هست رو مقایسه میکنیم با پرونده‌ای که مختومه اعلام شده و حکمی در اونجا به نفع اون شاکی یا متهم صادر شده، اون حکم میتونه در اینجا به نفع موکل ما باشه. ما میایم این حکمی که در پرونده بوده رو مقایسه میکنیم با پرونده‌ای که در دستمون هست و به نفع متهم استناد میکنیم. اما ارکان قیاس، قیاس چهار رکن داره که به طور مختصر اولین رکنش اصل هست یا به اصطلاح اصولی مقیسون علیه هست. مقیسون علیه اسم مفعول هست، یعنی چیزی که یه چیز دیگه با او قیاس میشه. مقیسون علیه، چیزی که ما یک شیء دیگری رو با این چیز مقایسه میکنه. دومین رکنش فرع هست که در اصطلاح اصولی بهش میگن مقیس، که این هم اسم مفعول هست، یعنی چیز مقایسه شده. سومین رکنش علت هست که به معنای جامعه و چهارمین رکنش حکم هست. اما تعریف این چهار رکن، اولین رکن اصل یا مقیسون علیه چیزیه که ثبوت حکم برای آن شرعن و قانونن معلومه. یعنی اون اصل ما، اصلی که ما داریم، چیزیه که حکمش روشنه و ما میخوایم چیزی که حکمش روشن نیست رو با این اصل مقایسه کنیم. نقطه مقابل اصل همون فرع هست یا در اصطلاح اصولی بهش میگن مقیس، به این معنا که چیزی که حکم موجود در اصل را میخواهیم برای آن شرعن ثابت کنیم. یعنی حکم فرع مشخص نیست. ما میخواییم حکمی که در اصل وجود داره رو برای این فرع ثابت بکنیم. سومین رکن علت هست، یا در اصطلاح اصولی بهش میگن جامع، همون جهتیه که بین اصل و فرع مشترکه و ضرورت میکنه، اقتضا میکنه که حکمی که برای اصل وجود داره برای فرع هم وجود داشته باشه. چهارمین رکن همون حکمه. حکم همون چیزیست که برای اصل ثابت شده. پس حکم یه فرقی با علت داره. علت اون جهت مشترک بین اصل و فرعه. چرا ما میخواییم اصل رو فرع رو با اصل مقایسه کنیم؟ به دلیل وجود این علت، به دلیل وجود جامعه. اما حالا که میخواییم مقایسه کنیم، چی رو میخواییم ثابت کنیم؟ حکم رو میخواییم ثابت کنیم. حکمی که برای اصل ثابت شده است، حالا میخواییم برای فرع هم ثابت کنیم. یک مثال حقوقی خدمت شما عرض کنم. ماده 880 قانون مدنی مقرر می‌دارد قتل از موانع ارث است. بنابراین اگر کسی مورث خود را عمدن بکشد، از ارث او ممنوع می‌شود. حالا اگر موصالح، یعنی کسی که به نفعش وصیت شده است، موصی را بکشد، حکمش مثل حکم کسیه که مورث خودش رو بکشه؟ اگر کسی مورث خودش رو بکشه، خب از ارث محرومه. آیا موصالح هم اگر وصی رو بکشه از ارث، از اون چیزی که به نفعش وصیت شده، محروم خواهد شد؟ آیا میتونیم همچین چیزی بگیم؟ در این مثال خود ماده منطوق ماده 880 که درباره محرومیت ارث به دلیل قتل هست، اون هم در مورد وارث، این میشه اصل ما. یه حکمی برای ثابته. حکمش چیه؟ محرومیت از ارث. علت چیه در اینجا؟ قتل. مقیس چیه؟ اون موصالح هست. موصالح مقیس میشه. مقیسون علیه ما که اون اصل باشه چیه؟ وارثه. وارث مورث رو کشته، از ارث محروم شده. حالا ما میگیم موصالح هم موسی رو بکشه، آیا از ارث محروم میشود یا نه؟ موصالح رو با وارث مقایسه کردیم. وارث میشه کسی که چیز دیگری با او مقایسه شده، همون اصل. موصالح هم میشه مقیس، همون فر. علت همون قتل، حکمم محرومیت از ارث هست. خب ما اینجا میتونیم بگیم که، البته این مثال رو زدم برای اینکه تطبیق کنم ارکان قیاس رو با یکی از مواد قانونی، اما در جواب که آیا اینجا هم میشود، آیا موصالح رو از ارث محروم کرد، باید بگیم محرومیت از ارث در حقیقت یک حکم استثنایی هست و در اونجایی که حکم استثناء و خلاف اصله، باید نص وجود داشته باشه و ما تا نقصی وجود نداره، تا روایتی در مورد محرومیت مصالح از ارث وجود نداشته باشه، از اون مال وصیت شده وجود نداشته باشه، نمیتونیم بگیم اگر مصالح وصی رو کشت، او هم محروم است از ارث. نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اما قیاس هم شرایطی دارد. شرط اول قیاس این هستش که اون اصل، اون چیزی که مقیسون علیه ما هست، ما چیز دیگر رو میخوایم با این مقایسه کنیم، باید یکی از احکام شرعی باشه که از فروع دینه، نه از اصول دین. خوب دقت کنید، بحث قیاس در مورد اعتقادات و این چیزا نیست، اعتقادات از اصول دینه. ما بحث قیاس رو فقط در فروع دین به کار میبریم، در احکام شرعی فرعی به کار میبریم. اما از اینکه اون احکام تکلیفی باشن یا احکام وضعی، احکام تکلیفی، یعنی احکامی که تکلیف مکلف رو مشخص میکنن، بایدها و نبایدها رو مشخص میکنن، مثل واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. خب احکام وضعی هم یعنی که وضعیت یک شیء رو مشخص میکنن، میگن آقا شراب نجس هست، مثلا فلان چیز نجس هست، این بهش میگن احکام وضعی، یا مثلا فلان چیز باطل است. پس در اصول اعتقادات قیاس جاری نمیشه، در بحث الفاظ هم قیاس جاری نمیشه. نمیتونیم بگیم اگر فلان لفظ به این دلیل حجیت داره، فلان لفظ هم چون این دلیل توش هست حجیت داره. در بحث الفاظ هم قیاس رو جاری نمی کنیم. دومین شرط قیاس این هستش که حکم اصل باید با دلیلی از قرآن یا سنت ثابت باشه، ثابت شده باشه. یعنی اون چیزی که مقیسون علیه ما قرار میگیره، اصل و ریشه ما در قیاس قرار میگیره، باید خود اون حکم به وسیله قرآن یا سنت، یعنی آیات قرآن و یا روایات ثابت شده باشه. خود اون حکم نباید به وسیله قیاس ثابت شده باشه. اگر اصل، حکمی که در اصل وجود داره، توسط قیاس ثابت شده باشه، ما نمیتونیم هیچ چیزی رو با اون اصل قیاس کنیم. سومین شرط قیاس این هستش که اصل یا مقیس علیه نباید مستثنا شده باشد. پس نها کنید، خود اصل دوتا شرط داره. خود این شرایط قیاسی که ما تا الان گفتیم ستا بود، هر ستاش مربوط به اصل بود. یکی که اصل باید از احکام شرعی و فرعی باشه، از فروعات دین باشه. دومی که خود اصل باید حکمش مستند به قرآن یا روایات باشه. سومی که خود اصل یا مقیس علیه نباید خلاف اصل باشن، خلاف یک قاعده ای باشن، مستثنا شده باشن. چرا؟ چون هر چیزی که استثنا شده باشه، حکم اون مخصوص خودمونه. هر چیزی رو شما استثنا کنید، هر خلاف اصلی باید نص صریحی وجود داشته باشه برش که آقا این مسئله خلاف اصله. شما در بحث ممنوعیت وارث از ارث، وقتی که وارث میزنه مورث خودشو میکشه، این یک حکم خلاف اصلیه. اصل بر این است که هر کسی بتونه از مورث خودش ارث ببره. حالا یک کسی زده باباشو کشته، نمیتونه ارث ببره، شما دیگه نمیتونی بیای بگی موصالح رو منده با وارث قیاس میکنم. همونطور که وارث زد مورث خودشو کشت ارث نبرد، اینجا هم مثلا موصالح اگر موسی رو بکشه ارث نخواهد برد. نه، نمیتونی حرفو بزنی. چرا؟ چون اگر وارث محروم شده از ارث، به خاطر اینه که اینجا یک خلاف اصلی صورت گرفته، ما یه نص صریح داشتیم، هرچند که این نص صریح به خاطر وجود یک آیه یا یک روایت بوده، ولی اینجا باز حکم خلاف اصل و استثنایی هست و هر استثنایی حکمش مختص به خودشه. خب اما اقسام قیاس، اقسام قیاس، قیاس به اقسامی تقسیم میشه که دو نوع تقسیم بندی داره. ما دو نوع تقسیم بندی در مورد قیاس میتونیم ذکر کنیم. تقسیم بندی اول در حقیقت به این صورت است که قیاس رو از جهت تصریح به علت و حکم تقسیم میکنیم. در تقسیم بندی دوم قیاس رو بر اساس علم به عدم تأثیر جهات افتراق اصل و فرع در حکم تقسیم میکنیم، که این رو سر جای خودش توضیح خواهم داد. اما در تقسیم بندی نوع اول که قیاس از جهت تصریح به علت حکم تقسیم بندی شده، قیاس تقسیم میشود به دو قسم: قیاس منصوص العله و قیاس مستنبت العله. منصوص العله، منصوص اسم مفعول است از نص، از ماده نص. منصوص یعنی چیزی که بهش تصریح شده و در کلام آمده و بهش تلفظ شده. قیاس منصوص العله یعنی قیاسی که در اون علت که یکی از ارکان قیاس بود بهش تصریح شده. متکلم، اون امام معصوم علیه السلام، اون علت حکم رو در کلام خودش بهش تلفظ کرده بهش میگن نص صریح. البته اینو خدمتتون عرض کنم، خود نص دو معنا داره. نص در علم اصول یعنی چیزی که متکلم بهش تلفظ میکنه و بهش تصریح میکنه. نص در علم حدیث و در فقه به معنای روایته. ما وقتی میگیم نص صریح، منظور اون روایتی است که امام معصوم در اون روایت تصریح کرده است به یک عبارت خاصی، به یک قید خاصی، به یک حکم و علت خاصی. خب نوع اول که همون قیاس منصوص العله هست، قیاسی است که در آن شارع به علت حکم در مقیس علیه تصریح کرده، مانند روایت مربوط به حرمت شرابخواری که اونجا گفته که امام معصوم علیه السلام فرمودن که ما شراب رو حرام کردیم به این دلیل که مسکره، یا روایتی که در تبعیت از اهل بیت علیهم السلام آمده است. اهل بیت علیهم السلام فرمودن خداوند، امام صادق فرمود خداوند اطاعت ما رو واجب کرد به خاطر عصمت ما، چون ما معصوم هستیم اطاعتمون واجبه. نتیجه میگیریم اگر کسی معصوم نبود اطاعتش واجب نیست و علت اطاعت همون عصمت، اونم تصریح شده به علت اطاعت. اما مثال حقوقیش یه ماده 195 قانون مدنی مقرر می‌دارد که چی؟ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله بکنه، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. قانونگذار آمده گفته به واسطه فقدان قصد، این به واسطه فقدان قصد علت است. اون علت در حقیقت چی بود؟ گفتیم علت اسم دیگه‌اش جامعه. یعنی چی؟ اون وجه اشتراک بین اصل و فرع، مقیس علیه و مقیس، اون وجه اشتراک بین اون دوتا چیزی که میخواییم با هم دیگه مقایسهشون بکنیم، این علت چیه؟ فقدان قصد. حالا اگه این علت در هر معامله ای بود، معامله باطل خواهد بود، ولو اینکه شخص مست یا بیهوش یا در خواب نباشه. مست و بیهوش و در خواب بودن علت حکم ما نیست که بگیم حتما باید شخص مست یا بیهوش یا خوابالو باشه تا معاملش باطل بشه. نه، علت بطلان فقدان قصد. خب قیاس منصوص العله یا همون قیاس منطقی، قیاس منصوص العله یکی از اسماش قیاس منطقی هست که برابری میکنه با عرضم به حضور شما که قیاس منطقی یا اون برهانی که شما در صناعات خمس منطق میخونید، صناعات خمس علم منطق میخونید، این برابری میکنه با اون. قیاس منطقی یا همون قیاس منصوص العله از نظر تمام اصولیون حجت. اما دومین نوع قیاس، یعنی قیاسی که بر اساس تصریح به علت تقسیم میشه، دومین قسمش قیاس مستنبط العله است. مستنبط العله، ما باید اسم مفعول بخونیم، یعنی قیاسی که علت از اصل استنباط میشه، نه اینکه اون علت در اصل بهش تصریح شده باشه. شارع یا قانونگذار نیومده بگه که آقا این حکمی که من در جمله اصل، جمله‌ای که ما می‌خوایم یه جمله دیگه رو، یه قضیه دیگه رو براش باهاش مقایسه کنیم، این حکمی که در اصل وجود داره، این حکم فلان علت رو نداره. قانونگذار نیومده به علت این حکم تصریح کنه، بلکه قانونگذار حکمی رو در اصل جاری کرده است، حالا به هر علتی ما نمیدونیم، ولی ما یه علتی رو از این حکم استنباط میکنیم. به خاطر همین بهش میگن که علت بهش تصریح نشده بلکه ازش استنباط میشه. همین مسئله مورد اختلاف بین شیعه و سنی هست. اهل تسنن میگن قیاس مستنبط العله حجت، اما فقها شیعه میگن قیاس مستنبط العله حجت نیست. چرا؟ چون عقل ما که به هر چیزی که شرع میگه راه نداره، که ممکنه که شرع و شارع مقدس سری علتها اصلا ممکنه که چیزی که ما فکر میکنیم علت علت نباشه، حکمت باشه. حالا اینا تو بحثش میاد. میام یه مثال فقهی بزنم. یه روایتی داریم دلالت میکنه برای این که ولایت پدر نسبت به دخترش که صغیر و باکر است، این پدر بر این دختر صغیر و باکر ولایت داره. خب اما در این حکم به علت وجود ولایت تصریح نشده. در این روایت به علت وجود ولایت پدر بر دختر صغیر و باکرش تصریح نشده است. صرفا امام معصوم علیه السلام فرموده پدر نسبت به دختر صغیر و باکرش ولایت دارد. خب بعد از فقها اومدن گفتن که علت ولایت صغره، بنابراین اگر یک کسی بیاد مثلا باکره نباشه اما صغیر باشد، باز هم چی؟ پدر برش ولایت داره. بعضی ها گفتن که نه، علت و حکم بکارته، به خاطر همین اگر یک کسی صغیر نباشه، یه دختری صغیر نباشه اما باکره باشه، بازم پدر برش ولایت داره. اما دومین نوع تقسیم بندی این هستش که بر این اساس هستش که ما بیایم قیاس رو تقسیم کنیم به این جهت که ما به تأثیر حکمی که در اصل و فرع هست، تأثیر اون جهات افتراقی که در اصل و فرع هست علم داشته باشیم. من واضح تر بگم، بر اساس این تقسیم بندی قیاس تقسیم میشه بر قیاس جلی و قیاس خفی. قیاس جلی یا همون قیاس مفهوم موافق، همون مفهوم موافقی که قبلا در بخش مفهوم منطوق خدمت شما عرض کردم، قیاس جلی نام دیگرش مفهوم موافق است، یا فحوای خطاب بهش میگن. قیاسی است که ما علت حکم رو بهش علم داریم و میدونیم که جهات افتراقی که بین فرع و اصل هست در حکم قضیه تأثیری نداره. ناکنید مثل من یه مثال حقوقی بزنم، ما دو تا پرونده داریم، یه پرونده ایست که مختوم است و رأی درش صادر شده، این میشه اصل ما. خب چیزی که ما میخواییم یه پرونده دیگه رو باش مقایسه کنیم. خب یه پرونده ای داریم، شمای وکیل این پرونده الان تو دستته. خب دیدی که در پرونده مشابه یک حکمی صادر شده که اگر اون حکم در این پرونده هم صادر بشه شما در دادگاه پیروز میشیم. میای میبینی که این پرونده‌ای که الان در دستت هست با اون پرونده‌ای که مختوم شده یه سری جهات افتراق داره، یه سری جهات تشابه. جهات افتراق تأثیری در صدور حکم در پرونده مختومه نداشته. در حقیقت این روشی که دارم خدمت شما عرض می‌کنم خیلی مهمه در نظام حقوقی کامل لا. بررسی پرونده ها بیشتر به این شکل هست در کشورهای مثل انگلیس، امریکا، استرالیا، کانادا و کشورهای مشترک المنافع با انگلیس. میبینیم که جهات افتراقی که وجود دارد، وجوهی که فرق میگذارد بین پروندهی که در دست شما هست و پروندهی که مختوم شده، این وجوه افتراق در رأیی که در پرونده الف صادر شده تأثیری نداره. در اینجا شما میای میگی که چی؟ میگی اینجا قیاس جلی وجود دارد، مفهوم موافق وجود دارد، بنده علم دارم که این جهات افتراقی که بین پرونده الف و ب هست هیچ تأثیری در صدور حکم در پرونده الف نداشته، پس در نتیجه همون حکمی که در پرونده الف صادر شده میتونه در پرونده ب هم صادر بشه. دقیقا یکی از کارها، یکی از وظایف وکیل و قاضی در نظام حقوقی کامل لا همینه، تشخیص جهات افتراق و تشابه بین آراء قضایی و پرونده ها هست که کار بسیار سنگین است. مثال فقهیش چیه؟ روایات متعددی وجود داره که امام صادق فرمود، که امام صادق یا اهل بیت میفرمان مرد فلان کار را بکند، اگر مرد تو مثلا نماز ظهرش را بخواند، اگر از حد تلخص خارج شد نماز ظهرش شکسته می شود. فرض کنید در روایت کلمه رجل اومده، ولی شما میتونید زن رو باهاش قیاس کنید. چرا میتونی باهاش قیاس کنی؟ چون میدانی، علم داری که زن و مرد بودن هیچ تأثیری در علت حکم، یعنی اون وجوب نماز یا شکست شدن نماز نداره، هیچ تأثیری درش نداره. طرف زن باشه، اگه از حد تلخص خارج شه باید نمازش رو شکسته بخونه، مردم باشه از حد تلخص خارج شه باید نمازش رو شکسته بخونه، زن باشه مسافرت بره باید روزه نگیره، مردم باشه مسافرت بره روزه نباید بگیره. اما در قیاس خفی، یعنی قیاسی که ما علم نداریم، نمیدانیم آیا این وجوه افتراقی که بین فرع و اصل هست در حکم قضیه تأثیری داره یا نه، در این قیاس خفی ما علم نداریم به این مسئله. خب بهش میگن قیاس خفی، بهش میگن قیاس خفی. ما نمیدونیم، ما یه اصل و یه فرعی داریم، این اصل و فرع ما یک وجوه افتراقی دارن، نمیدونیم این وجوه افتراق تأثیر داره در صدور حکم برای قضیه الف یا نه. برخلاف مورد قبلی میدونستیم تأثیر نداره، به خاطر همین میگفتیم خب حالا که تأثیر نداره، همون حکمی که برای الف ساده شده برای بم ساده میشه. اینجا نمیتونیم این حرفو بزنیم. به خاطر همینم فقهای شیعه قیاس خفی رو حجت نمیدانند، حجت نمیدانند، برخلاف علمای اهل سنت. خب اما بحث بعدی که باید خدمت شما عرض کنم و بسیار کاربردی هم هست، این بحث هم از لحاظ حقوقی کاربرد داره، هم از لحاظ مسائل آزمونی که در آزمون وکالت میاد، چون خودم بنده تست های این 20 سال اخیر، تمام تست های اصول فقه این 20 سال اخیر کانون وکلا رو بررسی کردم، آزمون وکالت رو بررسی کردم، کم ندیدم از این قسمت سوال طرح شده باشه. ما دو نوع قیاس داریم، در خلال عرایض هم اشاره کردم، یکی قیاس منطقی هست، یکی قیاس اصولی و فقهی هست. قیاس، اصلا لفظ قیاس، خب یک لفظی است که بین علم منطق و علم اصول مشترک. خب در علم منطق، خب بحث قیاس مساوی است با برهان. برهان یکی از صناعات خمس. خب اما در اصول و فقه، در علم اصول و در علم فقه، اگر از قیاس صحبت میشه به معنای اون قیاسی که در صناعات خمس گفته میشه نیست، بلکه قیاس در علم اصول و در علم فقه به معنای تمثیل است، به معنای مقایسه کردن یه چیزی با یه چیز دیگه است. یه جزئی رو با یه جزئی دیگه میخواییم مقایسه کنی، یه قضیه جزئی رو میخوایی با یه قضیه جزئی دیگه مقایسه کنی. معادل قیاس اصولی و فقهی همون تمثیل منطقی است، همون تمثیل منطقی هست. خب تعریف منطقی قیاس در حقیقت در منطق برهان یا همون قیاس منطقی یک دلیلیه که از چند قضیه تعلیف شده، صغرایی دارد، کبرایی دارد، حد وسطی داریم در هر دو صغرا و کبرا، حد وسط رو حذف میکنیم، محمول در قضیه کبرا حمل میشود بر موضوع در قضیه صغرا. مثال حقوقیش چیه؟ اجاره دادن ملک تصرف مالکانه است. هر قضیه کبرا چیه؟ هر تصرف مالکانه‌ای دلیل مالکیت است.
اینجا تصرف مالکانه میشه حد وسط ما. این حد وسط رو حذف میکنیم، میشه اجاره دادن ملک دلیل مالکیت است. پس اجاره این میشه نتیجه‌ای که ما از صغرا و کبرا گرفتیم. این میشه یک قیاس منطقی، میشه یک برهان. و در حقیقت همونطور که خدمتون عرض کردم، این قیاس حجت، این برهان حجته. خب اما قیاسی که در اصول ازش بحث میشه، در علم اصول ازش بحث میشه، به این صورت نیست که یک صغرایی داشته باشه یک کبرایی داشته. نه، ما یه جزئی داریم، یعنی یه پرونده‌ای داریم، خب مقایسهش میکنیم با یه پرونده دیگه، یعنی اون حکمی که در اون پرونده صادر شده رو با یه حکمی که در یک پرونده دیگه میخواد صادر بشه مقایسه میکنیم. میگیم در پرونده ب هنوز حکمی جاری نشده است ولی این شرایط وجود دارد، در پرونده الف این شرایط وجود داشته، فلان حکم هم صادر شده، پس چون در پرونده الف فلان حکم صادر شده، همون حکم هم باید در پرونده ب صادر بشه. بهش میگن استدلال از جزئی بر جزئی. خب پس این بحثی که بین فرق بین قیاس منطقی با قیاس اصولی و فقهی چیه. اما بحث بعدی ما راجع به تعریف اصطلاحات دیگری است که در مبحث قیاس باید خونده بشه، مثل تنقیح منات قطعی، یا عبارت دیگرش میشه قیاس به الغاء فارق، یا دومیش اتحاد طریق هست، سومیش تخریج منات هست که عبارت دیگرش میشه مناسبت یا اخاله، سومیش تحقیق منات هست و چهارمیش هم وحدت ملاک. اما تنقیح منات، تنقیح منات قطعی سه تا کلمه است. من این سه تا کلمه رو توضیح بدم خدمت شما. تنقیح یعنی روشن کردن، استخراج کردن. منات یعنی ملاک، معیار، علت. قطعی یعنی چیزی که از روی قطعه، از روی ظن نیست. شما هم میدونید قطع به خودی خودش حجت، نیاز نیست ما حجیت قطع رو اثبات کنیم. شارع قطع رو به خودی خودش حجت میدونه. هر چیزی که از قطع و یقین نشأت بگیره حجت خواهد بود. پس تنقیح منات یعنی تعیین علت. تنقیح منات قطعی یعنی تعیین علت از روی یقین. خب من یه مثالی میزنم. یه نفر میاد از امام معصوم علیه السلام میپرسه که یا ابن رسول الله، من در حالت نجاست نماز خوندم. امام معصوم علیه السلام هم میفرماد که برو نمازتو دوباره بخون. ما هممون میفهمیم که علت علت بطلان نمازش و اینکه دوباره باید بره نمازشو بخونه و اعاده بکنه به خاطر اینه که چی؟ نجاست وجود داشته در لباسش، لباسش طاهر نبوده، عدم طهارت لباس بوده، عدم پاکی لباس بوده. پس ما یک مناطی رو به صورت قطعی استخراج کردیم و اون مناط اینه که ما باید در حالت پاکی نماز بخونیم. اگه در حالت نجاست نماز بخونیم چیه؟ نمازمون باطله. امام اینجا علت و حکم رو تصریح نکرد بهشا. امام نگفت چون در حالت نجاست نماز خوندی و لباست پاک نبود یا بدنش پاک نبود دوباره برو نماز بخون. نه، امام یک کلام فرمود دوباره برو نمازتو بخون، همینو فرمود. ما از خارج استنباط میکنیم که چی؟ منات اعاده نماز نجاست بدن یا لباس. تنقیح منات حجت، اما تنقیح منات ظنی حجت نیست. چرا؟ چون در تنقیح منات ظنی دلیلی از سوی شارع بر حجیتش وجود نداره. اما اصطلاح بعدی همون اتحاد طریق هست. این اتحاد طریق یعنی چه؟ یعنی که اگه درباره یک حکمی، در مورد یک حکمی نصی وجود داریم، یک نصی در دست داریم که در اون نص، یعنی در اون روایت، علت حکم از اون روایت استفاده میشه و بخوایم در مسئله دیگری که حکمش
وجود نداره و به حکمش تصریح نشده، همون علت رو ثابت کنیم. بهش میگن اتحاد طریق. یعنی چی؟ اتحاد طریق یعنی همون طریقی که در مورد مثلا حکم الف هست، همون علتی در مورد حکم الف هست، همون رو بخوایم در مورد حکم ب ثابت کنیم و بگیم علت این دوتا طریق اثبات حکم در پرونده الف و ب واحد است، متحد است. مثلا یه مثالی من برای شما بزنم. روایتی وجود داره برای این که مبنی برای این که زن میتونه در عقد نکاح شرط کنه که شوهرش اونو از شهر بیرون نبره، ولی برای بیرون نبردن از منزل روایتی وجود نداره. علت حکم در مسئله اول جواز شرط بیرون نبردن از شهر. چرا زن میتونه در عقد نکاح شرط کنه که شوهر اونو از شهرش بیرون نبره؟ چون این شرط جاز. خب پس این علتیست که ما داریم استنباط میکنیم. شهید اول و شهید ثانی و یه دیگه از فقها ها اومدن بر اساس این حکم، یعنی جواز شرط کردن زن برای شوهر مبنی بر این که او رو بعد ازدواج از شهرش بیرون نبره، از این علت استفاده کردن و بهش استناد کردن و گفتن اگر زن شرط کنه که بعد از ازدواج هم شوهرش او رو از این منزل بیرون نبره، یعنی برای سکونت بیرون نبره، این شرط جایزه. بگه که آقا من مثلا میخوام طبقه، زنه بگه که من میخوام طبقه دوم خونه بابامون بشینم، شهید اول و شهید ثانی میگن این شرط جایزه. اما اصطلاح بعدی، این اصطلاح همون تخریج منات یا به اصطلاح اصولی مناسبت یا اخالت. یک حکمی وجود داره، علتش بیان نشده، ما میایم بر اساس خیال و بر اساس حد علتش رو استنباط میکنیم. این استنباط علت رو میگن خارج کردن منات. منات یعنی همون معیار، ملاک، علت، علت و حکم. و با این مناسبتی که بین این حکم و حکم دیگری وجود داره، علت اون حکم دیگر رو هم استخراج میکنه. من یه مثالی بزنم. یه پرونده هست، پرونده الف، یه حکمی براش صادر شده. یه پرونده دیگه وجود داره، پرونده ب، هنوز حکمی در موردش صادر نشده. در مورد پرونده الف که حکم در برای صادر شده، ما نمیدونیم علت این صدور این حکم چی بوده. خب ما میگیم به اساس حدس و گمان میگیم که آقا علت صدور این حکم فلان چیز بوده. بعد میخوایم همین حکمی که در پرونده الف هست رو در پرونده ب هم صادر کنیم. اون علتی رو که ما در پرونده الف بر اساس حدس و گمانمون استخراج و تعیین کردیم، همون علت رو میگیم در پرونده ب هم تعیین میکنیم، میگیم خب این علت هم هست، پس در نتیجه در پرونده ب هم حکمی نظیر پرونده الف باید صادر بشه. خب میدونید که تخریج منات به این صورت که تعریف شد و مثال زده شد، همون قیاس مستنبت العله هست که نزد شیعیان و در حقوق موضوع ایران هیچ جایگاه و اعتباری نداره و در صوری مساوی با همون وحدت ملاک میشه. یعنی ما دوتا چیز رو، دوتا قضیه رو، یکی درش حکم معلومه، یکی درش حکم معلوم نیست. اونی که حکم درش معلوم نیست رو میخواییم همون حکمی رو برش ثابت کنیم که در قضیهی که حکمش معلومه ثابت شده. ما میاییم ملاک رو واحد میگیریم، میگیم ملاک پرونده الف و ب یکیه، پس احکامشون هم باید یکی باشه. بگیم میگم وحدت ملاک. وحدت ملاک هم اگر حکم بهش مصرح نشده باشه، اگر حکم بهش مصرح نشده باشه، همون تخریج منات خواهد بود. یعنی ما علتی که در پرونده الف هست رو خودمون از رو حدس و گمان تخمین بزنیم و استخراج کنیم و بخوایم همون حکم برای پرونده به ثابت کنیم و یک ملاکی رو واحد بگیریم بین دو پرونده، این وحدت ملاک همون تخریج منات خواهد بود و باطله. اما اگر در وحدت ملاک حکم بهش تصریح شده باشه میگن که چی؟ همون قیاس منصوص العله هست و حجته. پس وحدت ملاک که اصطلاح بعدی و اصطلاح آخری ما هست، اگر مرادف با تخریج منات باشه حجت نخواهد بود، اما اگر علت حکم درش تصریح شده باشه مرادف با اتحاد طریق به همون قیاس منصوص العله خواهد بود و در این صورت حجت. اما اصطلاح آخر ما تحقیق منات هست. تحقیق منات یعنی این که ما علت حکم رو میدونیم، اما برای پی بردن به وجود یا عدم وجود آن علت در مورد و مصداقی خاص به تحقیق و جستجو میپردازیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما میدونیم که گفتن آقا شاهد باید عادل باشه، علت اعتبار شهادت شاهد عدالت اوست، میدونیم این یه حکم کلیست. خب حالا ما در یک مورد خاص و در یک مصداق خارجی خاص میخوام ببینیم آیا این علت وجود داره یا نه. یه شاهدی اومده تو دادگاه شهادت بده، ما باید بدونیم این آقایی که اومده شهادت بده آیا عادل هست یا نه. بهش میگن تحقیق منات. تحقیق منات در حقیقت یک نوع وظیفه است، یک نوع مسئولیتی است که بر عهده قاضی است و از این جهت حجیت و اعتبار داره که رأی قاضی حجیت داره. قاضی تحقیق منات کرده است، دید آقا این شاهدی که اومده توی دادگاه عادله، یک رأی داده، یک رأی صادر کرده. تحقیق مناتش به این دلیل حجته، در این حد حجته که رأی قاضی برای ما حجت هست. اما در پایان بحثم باید موارد بطلان قیاس رو بگم. همونطور که خدمتون عرض کردم نمیتونیم در اصول عقاید قیاس رو به کار ببریم، در مسائلی که مربوط به اعتقادات هست نمیتونیم قیاس رو به کار ببریم، در الفاظ نمیتونیم، در معانی کلمات نمیتونیم قیاس رو به کار ببریم، در عبادات نمیتونیم قیاس رو به کار ببریم. یه مثال میزنم، مثلا اگر یه خانومی عادت ماهانه بشه، خب نماز نباید بخونه، این نمازا رو نمیتونه نمازا رو نیاز نیست بعدم قضا کنه، ولی اگر در ماه رمضان عادت ماهانه بشه روزه ها رو باید بعدم قضا بکنه. نمیتونیم بگیم که چون عادت بوده نماز نخونده و شارع مقدس گفته نماز قضا نداره، نماز بر زن حائض قضا نداره، نمیتونیم بگیم چون اونجا قضا نداره روزه هم اگه نگرفت به خاطر حائض بودنش قضا نداره. نمیتونیم این حرف رو بزنیم. پس در عبادات هم نمیتونیم قیاس کنیم، در کفارات و حدود و قصاص و دیات هم نمیتونیم قیاس کنیم. و در چهارمین مورد قیاس مع الفارق هست که در این نوع قیاس اصلا بین اصل و فرع به طور کلی تفاوت وجود داره، از لحاظ مبنا تفاوت وجود داره و مثل این میمونه که شما تقلید در فروع احکام رو با تقلید در اصول دین قیاس کنید، بگید همونطور که تقلید در اصول دین جائز نیست، تقلید در فروع احکام هم جائز نیست. نه، این قیاس مع الفارق هست، چون بین اصل و فرع به طور کلی و به طور مبنایی تفاوت وجود داره. اما آخرین بحث قیاس در حقوق ایران هست، در حقوق کنونی ایران قیاس مستنبت العله حجت نیست، اما قیاس منصوص العله حجت خواهد بود. انشاءالله که تونسته باشم بحث قیاس رو به درستی خدمت شما ارائه داده باشم. تا بحث دیگه خدا رو به شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.